الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به آستان ملک پاسبان مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون حضرت ولیعصر صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید.
اللهم صل على
انشاءالله که این قدمهای شما به زودی زود به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله برسد و با معرفت این بزرگوار و سایر ذوات مقدسه رو زیارت کنید صلوات سوم رو جلیتر ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب ما از اینجا آغاز میکنیم که خدای سبحان در یک نگاه کلان و کلی سه نوع موجود آفرید: جماد، نبات و حیوان. انسان رو به تعبیر منطقیون یک شاخه از اون حیوان میدانند، حیوان ناطق، حیوانی که حرف میزنه. خب بعد حیوانی دارد، شهوت دارد، مشترک با حیوان، خشم و غضب دارد، مشترک با حیوان، خورد و خوراک دارد، مشترک با حیوان. و بدن انسان هم اگر از این پوشش لباس و آرایش و پیرایش مو و چیزهای دیگه در بیاد، تقریبا میشه گفت زشتر از خیلی از حیواناته. نگاه کنید تصویر یک انسان برهنه ای رو در خیابان شما مد نظر بیارید، اعم از زن و یا مرد فرقی نداره، خب خیلی بد منظره وزشته، ولی پوشش ها او رو قابل تحمل و یا زیبا میکنه. عالم شد مقدمه آدم و آدم رو خدا آفرید. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. سه گونه هم که خدمتتون عرض کردیم. مخاطب ما هم شخص شماست، نوجوانها، جوانها، بزرگترهای سرورمون. اما در بین این سه نوع موجود انسان شد اشرف مخلوقات. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که چه چیزی سبب شد که انسان یعنی شما بشود اشرف مخلوقات؟ آیا روح او سبب شد؟ آیا جسم او سبب شد؟ آیا شکل او سبب شد؟ این یه سوالیه که هر کسی باید از خودش توی یه برهه‌ای از زمان حداقل یک بار بپرسه و حلش کنه. ببینید خداوند سبحان وقتی انسان را آفرید به خودش آفرین گفت، فتبارک الله احسن الخالقین. بابا افضل کاشی خیلی قشنگ میگه، اونایی که اهل ادبیاتید جناس تام رو ببینید، میگه روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافریده است چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. خب چرا خدا وقتی تو را آفرید به خودش آفرین گفت؟ اگر به قدرت بدنید نگاه کنیم، بلا نسبت شما بسیاری از حیوانات از ما قوی تر. اگر به سرعت و تیزی و چابکی نگاه کنیم، بسیاری از حیوانات از ما سریع تر. اگر به طول عمر نگاه کنیم، بسیاری از حیوانات من جمله لاک‌پشت از ما عمرشون بیشتره. یک وعده غذایی فیل 250 کیلوست. خب این وسط چی شده که انسان شده اشرف مخلوقات؟ میگه نه، این به خاطر روحه. ببینید هر انسانی صاحب روحه، هر موجودی هم صاحب روحه. این روحی که ما داریم فرشته هم داره، ولی احسن الخالقین برای فرشته گفتن یا نگفتن؟ نگفتن. این جسمی که ما داریم حیوان داره، ولی برای حیوان احسن الخالقین گفتن یا نگفتن؟ نگفتن. خب پس هم روح رو دارن موجودات، هم جسم رو دارن. این فتبارک الله و احسن الخالقین برای چیه؟ پس نه برای روح ماست چون مشترکه، و نه برای جسم ماست. شما یک دقت بکنید، چون اهل مطالعه و اهل درس و بحثید، ما یک بار یک کم روی این آیه بایستیم. فتبارک الله و احسن الخالقین. خالقین، آقا ببینم مگه ما خالق چند تا داریم که اینجا خدا خالقین خودش رو بهتر از بقیه خالق ها معرفی میکنه؟ ما به غیر از خدا خالق داریم، پس چرا خالق رو جمع بسته؟ خالقین، بله ما خالق داریم، ما خالق اعمالمونیم. هر کاری که شما داری میکنی تا یه روز شما خلقش میکنی، برای همین روز قیامت تمثل پیدا میکنه برات. نمازتو تو خلق میکنی، کمک به هم نوع تو داری خلق میکنی، این عمل توست و تو چون انتخاب و اختیار داری تو خلقش میکنی. در قبال این خلقتم، یعنی مخلوق تو که عملت باشه و یا چیزهای دیگه، تو مسئولی. ببین خدا خالقه، ولی خالق بالاصاله است. اما انسان خالقه در برخی از موارد، ولی بالاصاله نیست. یعنی چی؟ مثالش اینه، خدا صوت رو میده، خدا لحن رو میده، خدا کوه رو میده، خدا دریا رو میده، بعد شما از اینها بر میداری، از سنگش یه تابلو میسازی یا نقاشی میکنی، با اون لحن چیدمان درست میکنی، آهنگ میسازی. در بین اینها خدا میفرماید که من بهترین خالق ها هستم. یعنی شما یه وجه اشتراک داری، خالقی، روزا داری خلق میکنی، حواست باشه چی کار میکنی. این یک. دو، ناظر به خروجی جریانه، یعنی بین اون چیزهایی هم که خلق میشود، احسن الخالقین کنار، احسن المخلوقین مد نظره که احسن الخالقین شده. یعنی خود خدا هم در بین مخلوقاتش انسانو که میرسه میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی هم خود خدا بهترین خالقه در بین بفرمایید خالقها، و هم آفریدهی که انسان باشد در بین مخلوقات بهترینه. اینجا افتاد براتون؟ خب پس ببینید، فرشته، حیوان، انسان، اما انسان شد اشرف مخلوقات. علت این بدانید و آگاه باشید تنها یک چیزه، اون هم حوزه انتخاب و اختیاره. اگر اینو خوب گوش نکنید، فاجعه ای که الان تو جامعه هست شمارم گریبانتون رو میگیره. اگر خوب گوش کنید، یک بار برای همیشه شما رو بس. حالا شرحش میدم، گوش کن. یعنی شما یک بازه‌ای داری، دونه دونه شما مخاطب من، این من جمله خودم، یک بازه‌ای داری که شما میتوانی سعادتمند بشوی و میتوانی شقاوتمند بشوی. این حوزه اختیار شما باعث شده که شما بشی اشرف مخلوقات، همچین قابلیتی. یعنی بازه سعادت و شقاوت، چون این در دو دسته قبلی وجود نداره. اینجا بعد انسانی هر کسی معنا پیدا میکنه که ما بفهمیم این آدم انسانه یا همون حیوان ناطقه. میشه فهمید که این آقایی که روبروی منه انسانه یا حیوان ناطقه؟ بله به راحتی میشه فهمید. نگاه کنید، شما حیوان رو ببینید، خیلی چیزاش از انسان بالاتره، اما پیشرفتی ندارد، تغییری ندارد، تحولی ندارد. امسال اگر یه خوک رو بالا نسبت ببینیم با 35 سال بعد، این خوک خوکه. امسال اگر یک اسب رو ببینیم تفکر این اسب در 20 سال بعد تغییری نکرده. این موجود به نام حیوان بازه سعادت و شقاوت نداره، سرعت میره، روح داره، جسم داره، مرگ داره، حیات داره، غذا میخوره، همه چی با ما شهوت داره، غضب داره. ایشون پیشرفت نداره. ای زن فرشتگان، فرشتگان هم همینن. حالا ما فرشتگان رو میذاریم بعد از این نکته بهتون میگم. الان اول گفتیم حیوانات، حالا میرسیم به آدم. دو عده قدرت انتخاب و اختیار دارن مردم. یک انسان، دو آفرین اجنه. این جریانی که میبینید برای ابلیس پیش آمد که این کار رو بکن، ففسقن امر ربه، علتش این بود، این میتوانست این کار رو بکند و نکرد که ابلیس شد، از بلس میاد یعنی رانده شده. یعنی او میتوانست به حرف خدا گوش بکند اما نکرد، لذا شقاوتمند شد، ابلیس شد، رانده شد، در حالی که چندین هزار سال هم عبادت کرده بود. این شیطان از جن فرشته نیست، کان من الجن قرآن می فرماید. شما می خواهید بفهمید که کدوم افراد، کدوم اشخاص و کدوم موجودات حوزه اختیار دارن؟ این آیهی که همه تون حفظید اما روش فکرم باید می کردید امشب بکنید اینه: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر این آدم اختیار نداشته باشه و این جن اختیار نداشته باشه، چه عبادتی؟ این که مجبوره که. عبادت یعنی چی؟ یعنی شما یه کار دیگه میتونی بکنی، نمیکنی، یا این کارو میکنی که خدا فرموده. هم جن و هم بگید این دوتا مختارن. میمونه نوع سوم، کیا بودن؟ فرشته ها. آفرین. فرشته ها در حد کمال آفریده شدن. یک فرشته، فرشته ی رکوعه، یک فرشته، فرشته ی سجده است، یک فرشته مسئول خوابه، خواب دیدن شما با یه فرشته است. ایشون مقرب درگاه خداست، به لوح محفوظ پاسبانه، سرنوشت تو اونجا نوشته شده. گاه هم میاد به تو خبر میده، یه چیزی به تو میگه، میفهمی یه خطری در راهه. اینا معصومن. آقا پس این فطرس ملک چی میشه؟ اینه که مگه فرشته نیست؟ چرا پس گفتن برو این کارو بکن، نکرد، بالشو شکستن؟ این روایت ضعیفه. خب اصلا فطرس یه لفظ یونانیه، در ریشه نداره در عربیت. فطرس و پتروس و این حرفا مال ریشه قوی نداره. حالا بگذاریم که گفتن رو متداول شد. ما ایل داریم ته فرشته هامون، سهلا ایل، ازرا ایل، میکا ایل، جبرا. حالا فطرس یه کلمه یونانیه برادر، باید بیشتر روش کار کنیم. وقتی ما بیایم بحث رو عاطفی میکنیم که مردم رو عاطفه صرف گریه کنن، مجبوریم چیزهایی بگیم که به دماغ عاطفی افراد سازگار باشه. خب پس فرشته ها در کمال آفریده شدن و معصومن. این فرشته که بهش خدا فرموده تو باید سجده کنی 50 میلیارد سال، این کارو میکنه. از حوزه اختیاریش هم تخلف و تخطی نمیتواند بکند. سوال: آیا همه فرشته ها این گونن؟ نه. اگر یه روزی متنبه شدی و خواستی خیلی عالمانه فکر کنی، باید بدانی که دو کتاب در این زمینه به شما معرفی می شود. یک کتاب قبسات جناب علامه میرداماد. ایشون کلیات رو در مورد فرشتگان بازگو می کنه. دومین کتاب در شرح نهج البلاغه است از علامه جعفری رحمت الله علیه. در اینجا می فرماین این دو بزرگوار طبق احادیث و ادعیه معصوره کجا؟ صحیفه کامله سجادیه. کاملش چی بود؟ چون صحیفه ناقصه هم دارد در یمن، دست زیدی هاست. اینه که دست شما صحیفه کامله است. که همه تونم الحمدلله روزا مطالعه میکنید، چون امام سجاد رو دوست دارید و علاقه مندید و این آثاری که از امام سجاد مونده، همه تون جوان ها قطعا امامتون رو دوست دارید، با این صحیفه معنوسید. دیدید بارها توی این صحیفه از فرشتگان سخن آورده و یک دعای مستقل داره. علامه جعفری و جناب میرداماد در این دو کتاب آوردند که برخی از فرشتگان یک اختیارات محدودی دارند. خب حالا رسیدیم به اینجا، ما یک حدیثی داریم هم در کافی آمده هم در محاسن برقی آمده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هم در برخی از کتاب‌های دیگه قریبش مثل مجموعه ورام ابن ابی فراس این اومده، جد سید ابن طاووسه، آورده که هر انسانی که خلق میشه یه جایگاه تو جهنم داره، نمیگیم کجای جهنمه، نمیدونیم، یه جایگاه تو بهشت داره. این یعنی چی؟ این یعنی حوزه انتخاب و اختیار این آدم. یعنی این آدمی که اینجا نشسته خودش میتواند برود اونجا تو قعر جهنم، همونجا که براش در نظر گرفتن، و میتواند برود اونجا تو درجات بهشت، یا درکی از درکات جهنم جایگاه من و توه، یا درجه ای از درجات بهشت. این دست شماست. نگید خدا کسی رو بهشت میبره، خدا کسی رو جهنم میبره. خدا این رو آفریده، این بازرم در اختیار ما گذاشته. این حدیث خیلی حدیث جذاب و جالبیه، روش فقط فکر کنید. انسان رو هم که قابل پیشرفته، از طرفی دارای نقص، دارای تکلیف میکنه. این یه قاعده کلیه، بهش میگیم قاعده لطف. یعنی شما رو که آفرید رهات نکرد، یه تکلیفی گذاشت رو دوشت. چرا؟ چون هم میداند که تو میتوانی پیشرفت کنی و هم میداند که اگر تو پیشرفت نکنی شقاوتمند میشی و خدا که نمیخواد تو شقاوتمند بشی. لذا میفرماید این راه این چاه، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تو رو که خلق کرد حالا تو رو هدایت هم میکند. هدایتش با چیه؟ هم از درون با عقل سلیم و فطرت، از بیرونم با انزال کتب و ارسال رسول. حدیث موسی بن جعفر رو بشنوید، ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت داره برای این مردم، حجته ظاهرتن و حجته باطنن، یه حجت ظاهری یه حجت باطنی. فاما الظاهرت و اما الظاهرتن فالرسل والانبیا والائمه علیهم صلوات الله اجمعین، و اما الباطنت فالعقول. تقریبا همه ما میدانیم، اما هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، بدی ها رو میدانیم، خوبی ها رو میدانیم. دین هم به ما بهترینشو به بهترین وجه در نهایت درجه خوبی و اتقان توضیح داد، قوای انتخاب و اختیارم به شما داد. منتها اینجا بحث ما شروع میشه. قوای انتخاب و اختیار، برادر از اینجا دقت کن، خواهرم بیشتر دقت کن، یک قواست مانند سایر قوا در بدن تو که اگر ازش کار نکشی این ضعیف میشود، تحلیل میرود، به خواب میرود، مرده میشود و از تو دیگر تغییر و تحولی سر نمیزند. این قوه شهوت، این قوه خشم، این با یک سری فراز و فرودها و تفاوتها. من نمیدونم الان شما چقدر در روز از حوزه انتخاب و اختیارتون دارین استفاده میکنید، ولی تو رو به حجت ابن الحسن استفاده کنید، این قسم بالاترین قسمه. آقا از کجا بفهمیم که ما داریم از حوزه انتخاب و اختیارمون استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ میخواید بدونید؟ خب بعضیاتون نمیخواید، درسته؟ میخواید همتون بدونی؟ صلوات نفرستادی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب نگاه کنید، یه انسانی که از قوه انتخاب و اختیارش کار نکشیده، این انسان ناز پرورده تنعمه که نبرد راه به دوست. این انسان تمپرور معنویه، این انسان تنبل جهان ماوراییه و همیشه تو یک فضاییه که این علما و عرفا چجوری به این جایگاه ها رسیدن. کارهایی که فلانی کرد چقدر سخته، کارهایی که فلانی کرد، شهید فلانی کرد، آیت الله فلانی کرد، تا کی میخواییم اینها رو به صورت یک گزارش گوشه تاخچه دلمون نگه داریم و خودمون فاصله داشته باشیم؟ آیا این راه برای شما مقدوره بروید؟ بله. آیا راه را نشان داده؟ بله. آیا میشود رفت؟ بله. آیا رفتن ادعی؟ بله. از کورترین دهات شیخ سهروردی بیرون آمد، از دور افتاده ترین روستا مرحوم جوهری بیرون آمد، از حصر اسماعیلیان بزرگترین مهندس جهان خواجه نصیر طوسی بیرون آمد. پس می شود؟ بله. می خواد ما بشیم؟ بله. این وسط چی مانعه که نمیشیم؟ حوزه انتخاب و اختیار خود ما. خب وقتی از این حوزه کار نمیکشیم این ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد به یک کار قوی و براش مثال بزنن، این وحشت میکنه. یا مثلا میشه همچین چیزی؟ یادم نمیره یه روزی تو همین جلسه، حالا مثل این ایام که جلسات متداول نیست، خیلی شلوغ بلوغ، مثلا توی ماه رمضان، ما برای اینکه به افراد بفهمونیم گریه چیه باید تیغ و سیخ دست میگرفتیم و اگر به اونها امروز جلسه شما رو نشون میدادیم اینا میگفتن اینا چیکار میکنن. امروز میبینیم تو مودت شما با یا حسین کار روزه گودال رو میکنید. خب این چطور شد؟ آیا از حوزه انتخاب و اختیار کار کشیدیم و آرام آرام بالا آمدیم، درهای رحمت به روی ما گشوده شد؟ اگر ما می نشستیم منتظر یک امداد غیبی با قوایی که ضعیفه، بار معنویت سنگین رو می توانستیم تحمل کنیم؟ اینجا رو خوب دقت کنید. الان اغلب مردم دچار این عظیمترین خطرن، یعنی شخص پرورش یافته و تربیت شده عادتهای خود است، نه استفاده کردن از حوزه انتخاب و اختیار. اینجا خیلی باید خوب دقت کنی. آقایونی که تو جمع ورزشکارید، میدونید فرق عادت با حوزه انتخاب و اختیار در چیه؟ من یه مثال بزنم ملموس کنم جریان رو. شما میرید تو یک باشگاهی که نرمش میدن، شما میتوانی سه دور بدوی بدون اینکه بهت فشار بیاد، درسته؟ میتوانی 20 کیلو پرسینه بزنی بدون اینکه بهت فشار بیاد. شما آیا بعد از 15 سال آقا پیشرفت میکنی از جهت عضلانی؟ نه. از شما که ورزشکاری میپرسم دیگه. چرا؟ تا زمانی که به اون عضله فشار نیاد آیا اون عضله رشد میکنه؟ نمیکنه. شما وسعت سه دور بود؟ نه، راحتی تو سه دور بود. اما میتوانی 20 دور بدوی یا نه؟ میتوانی. چیزی که به عنوان تکلیف واجب بر دوش شما نهادن و من، همون سه دور و همون 15 کیلوه. اینها ممکنه آتش رو از ما دور کند اما استعدادهای ما را شکوفا. چقدر قشنگ براتون جا افتاد؟ فرق است از مثال تا مثل. ما مثال زدیم که مثل موضوع در ذهن شما مجسم بشه. سوال اینجاست، این کار در طی 20 سال پیشرفتی حاصل میکنه، 10 سال فلان، اما در چه صورتی؟ در صورتی که شما به خودت فشاری بیاوری. اصلا تعریف مخالفت با نفس یعنی همین، که شما از حوزه انتخاب و اختیارت جایی که میخواهد نفست کاری را بکنی نکنی، و جایی که میخواهد نکنی بکنی. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن کوشی. آخه تو صاحب اختیاری، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خب اینجا میخوایم ریشه بحث رو در بیاریم. گوش کنید، علت تکلیفی که خدای سبحانم به ما داده اینه که من و تو تو بعد حیوانی خودمون نمانیم، با تکلیف از این حیطه حیوانی یعنی حیوان ناطق بیرون بزنیم. کسی که در این حیطه فعالیت نکند، همون حیوانی که خلق شد مثل حیوانات رشد روزمره دارد و زندگی حیوانی دارد. زندگی حیوانی چیه؟ صبح برای روزی بیرون میزنه، از زن و بچهش حمایت میکنه حیوان، برای بچهش رزق تهیه میکنه، با مهربانی به دهان بچهش میذاره، هوای زنشو داره، اون حیطه رو محافظت میکنه، توی سرمایه شدید بچهشو زیر شکمش میگیره، فداکاری و ایثار میکنه. این زندگی حیوانیه. زندگی انسانی چیه؟ زندگی انسانی اینه امسال شما با سال بعد شما فرق داشته باشه، یعنی تغییر، یعنی تحول. انسانی که یکسان رشد میکند رشد حیوانی دارد مثل حیوانات، ولی انسانی که طبق قاعده طبیعت و حرکت وضعی جهان آفرینش پیش نمیرود و خودش پاشو فراتر گذاشته و بیشتر از حرکت اجرام آسمانی و کره زمین داره حرکت میکنه، این آدم اون بعد اختیارش، این میشه انسانیتش. خب نیاز به یک توضیح داره. قرآن میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببین وسع با طاقت فرق داره برادر، خودتو گول نزن، من هم نباید خودم گول بزنم. وسع من اینه که من 17 رکعت نماز در شبانه روز بخونم. خدا منو میشناسه، خودش آفریده دیگه. اما طاقت من تا 300 رکعت هم هست، تا 500 رکعت هم هست. کف کار رو شارع مقدس گفت که از همه برمیاد، یعنی پیرمرد 90 ساله هم بتواند 17 رکعت را بخواند و دختر بچه 9 ساله هم بتواند، اما جوان 22 ساله 17 رکعت بخونه سختشه. اما وسعش اینه، اما طاقتش خیلی بالاتره. فرق طاقت با وسع چیه؟ حوزه انتخاب تو، حوزه اختیار. تو جریان امام حسین شما فکر کردید همه اینایی که روبروی امام حسین واستادن اینا کافر حربی بودن؟ نه والله، نه بالله، نه تالله. اگر نمیدانید برید مقاتل را بخوانید، اینها کلهم یتقربون الی الله، برای رضای خدا امام حسین رو کشتن. تو میدونی که بری با امام حسین بجنگید 90% کشته میشی. هر کسی این فکر رو داره دیگه، چون ممکنه اون تیر به اون بخوره، اون شمشیر به اون بخوره. 1% میکشی. چقدر باور میخواد که بیای تو این میدون روبروی عباس ابن علی بیستی اگر اعتقاد نباشه؟ چرا اینطور شد؟ یک عده آدم نکشیدن با امام حسین بیان، نه اینکه ما بگیم اینا از اول کافر حربی بودن. خب چرا نکشیدن؟ وقتی این عضله ازش کار کشیده نشده، یک دفعه جریان کربلا یه تنبار باید بلند کنه. این میتونه این کارو بکنه، این که نتونست 20 کیلو رو بلند کنه و بعد نکرد این کارو. هفته اولی که میری ورزش دو دور میدوی، چقدر بهت فشار میاد؟ همون دو دور هفته سوم همونقدر فشار میاد؟ نه، اگر 10 هفته بری 100 دور به اندازه دو دور فشار داره. تو دو دور فشار تحمل کردی، 100 دور بازده داشتی، ولی وقتی نری باشگاه تا کی میخوای این دو دور رو بگردونی و تا آخر عمرت همینم تحلیل بره؟ حوزه انتخاب اختیار یعنی این. آماده نبودن. منتها امام معصوم فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لایقون علی السنتهم یهوتون اما درد معایشهم فاذا محسو بالبلا بلا که اومد اینا نکشیدن قلت دیانون. حرفی که دیشب جناب آیت الله احدی زدن فرمودن ریزش ها و رویش ها. چرا؟ سلام علیکم و رحمت الله. این آدم ریزش میکنه چون از یه جایی به بعد نمیکشه برادر. من اینا رو تجربه دارم که عرض میکنم، تو این جلسه ما 10 سال قبل یه عده آدم دیگه بودن، آدم های خوبی بودن، الان نیستن، آدم های دیگه ای هستن. ریزش و رویش. چرا؟ اونها این حرفا رو نمی کشیدن. اونها می گفتن سینه بزن یا علی و السلام. می گفتیم آقا امام حسین داره بهش ظلم میشه. امام حسین کشته شد، فضا رو مهیا کرد، محبتش رو در قلوب مؤمنین گذاشت، زد پس کله هر کسی که به کی اوورد و این خیمه ها رو علم کرد. الان ما باید حقایق رو بگیم، خواب میگیم. باید حقایق رو بگیم، پول در میاریم. باید حقایق رو بگیم، محل و محل بازی میکنیم. باید حقایق رو بگیم، دنبال شهرتیم. این ظلم یا ثوابه؟ ما اون موقع فکر میکردیم این کار ثوابه. یه دم دنبال اون ثوابی بودن که توش قبری بود که فاتحه میخوندن که بالا توش میت. وقتی مسئله اومد دنبال حوزه انتخاب و اختیار، ما دیدیم ریزش شد، اما از طرفی رویش شد. جوانهایی اومدن طالب، علاقمند، عاشق، واله، شیدا، سوخته، سینه سوخته. خب ما که دنبال جمعیت نبودیم که، اتفاقا لذت بردیم. وقتی وجین میشن و سرند میشن و سوا میشن و جدا میشن، شما میبینید تو جلسه مودت کسی میگه یا حسین، کار تمام میشه. خب این هفته یک بار اومده حوزه انتخاب و اختیارش رو مد بفرمایید نظر ائمه معصومین قرار داده، با حرف جنگیده، با سخن جنگیده، با مخالفت‌ها جنگیده، با هوای نفس جنگیده، اومده زانوی یادگیری علوم و معارف زده. این آدم متحمل خیلی از مسائل خواهد شد در زمانی که معصوم هم بیاد و تشریف بیاره. منتها این آدمی که تو خونش نشسته روی عادتها داره زندگی میکنه، امام زمان بیاد عادت اینو با هم بزنه، اینم مثل جریان حضرت مسلم قریب میذاره اهل بیتو، اینم مثل جریان امام حسین علیه السلام پشت میکنه، چون نمیکشه. این عضله خیلی ضعیفه. بابا بفهمیم اینایی که 40 میرن 100 تا تیر میرن، اینا هم امام حسین رو دوست دارن، نمیکشن، بدن نمیکشه. ای گناهکار نیست و چون نکشید یه گوشه میچینه. حالا که نشست خب ناراحته، دو تا برخورد میکنه. یکی این که میگه من لیاقت نداشتم، من فلان نداشتم، من آمادگی نداشتم. یه جورم هست که طرف میگه البته این کارم من نمیدونم چه فایده ای داره آخه. یه تا پیاده با ماشین برم فلان، آخه اینم این میشه؟ این اعتراضات هست. امیرالمومنین به عبدالله ابن مسعود فرمود جنگ جمله، لشکر تو بیار. گفت آقا قرآن، زن پیغمبر، من همه جنگا رو بودم، نوکر شما، این جنگو نیستم. آقا فرمود نمیای؟ گفت نه. فرمود لشکر تو جمع کن، برو سرحد داد، برو عبادت کن، اما عبادتی که عادت داری. چون ما یه تذکر میدیم، میگیم آقا مثلا آیه مثلا میوندار، به ایشون بگم که با ما رفیقه، آی میوندار این حالتتو این ناراحت میشه، این رو عادتش داره یه کاریو میکنه. وقتی انگشت میذاری انتقاد صحیح و سازنده روی ضعف این آدم، نمیخواد تو حوزه انتخاب و اختیارش به خودش فشار بیاره، میگه من همینجا راحتم. مثل اینکه من دیدم میرن صف درست کنن تو سینه زنی ها، اینا میگن آقا بی زحمت اینجا بشین، میگه من همینجا راحتم. ببین این همینجا راحتم تو عبادات ما هم همینه. میگه آقا تو مناجات داری جوون نیمه شب؟ میگه نه من نمازمو که میخونم و دیگه استراحت میکنم. ببین این اینقدر راحته. حالا من برای این یک کلمه حرف دارم که باید بشنوید و خیلی هم مهمه. آیه جوادی به این دین میفرماید دین آدامسی، تا زمانی که شیرینه توی دهانت هست، شیرینیش تموم شد، اونجایی که پای حوزه انتخاب و اختیار میاد وسط، میگه من نمیخوام. دوست داره امام صادق و سفیان سوری. آه بفرمایید جدتون در مسجد خیف چی فرمودن؟ آه فرمود من کار دارم باید برم. گوه آه نمیشه. پدر و مادرم فدات، من کاغذ آوردم، قرطاس آوردم، دوات آوردم. آه فرمود بنویس. جدم در مسجد خیف فرمود 1، 2، 3 و رعایت جماعت المسلمین. این حدیث نوشتن و راحته، خیلی راحته. گفت آقا خیلی ممنون، التماس دعا. آقا رفت بغل دستش گفت آقا حواست هست چی شد؟ گفت چی شد؟ گفت سومیو به تو گفتا که اختلاف ایجاد میکنی بین جماعت مسلمین. گفت ای به من گفت. خب روی عادت او انگشت انتقاد گذاشت، برگه جوئل تو فداک پدر و مادرم فداتو پاره کرد. طاقت نداره به حوزه عادتهاش دست بخوره. این میگه من انقدر هستم، انقدر راحتم، با امام حسینم که بیاد همینه، امام زمانم که بیاد همینه، هیچ فرقی نداره. ما نمیتوانیم حوزه انتخاب و اختیار خودمون رو از اون عادتهای همیشگی خودمون در بیاریم. ببینید ما روایت داریم توی طبم این مطلب رو تا جایی که مربوطه میگیم. 1، نطفه کودک 40 سال قبل از خودش بسته میشه. آقا به این بحث دقت کنید چون من نمیتونم یه بار دیگه بگم. این حرف یعنی چی؟ یعنی من نطفم 40 سال قبل بسته شده؟ بله. این روایت پیام داره. پیامش اینه که پدر تو، مادر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو و مادرش و پدرش و اجدادش در شکلگیری شخصیت تو صحیحن. دیدی میگن یه خانواده خیلی همشون خوش اخلاقن. این اصلا هنر نیست. حوزه انتخاب و اختیارشه یا ارثشه؟ چرا هور میشه هور؟ چرا هور میاد کنار حبیب ابن مظاهر؟ چون حوزه انتخاب و اختیار هر 5 دقیقه کار 50 سال عبادت رو کرد، روی تمام عادتهاش پا گذاشت و لگد کرد. ببین چون خیلی خوب گوش میکنی میگم. میگن وقتی که بچه به دنیا میاد این روایته، همه گفتن روایته، جناب میرداماد میفرماید این روایت نیست. آقا این جز موضوعاته. چیه؟ بسم الله. از سعید سعید فی بطن امه و شقی شقی فی بطن امه. آدم سعید و سعادتمند تو شکم مادرش سعادتمنده و آدم شقی و شقاوتمند تو شکم مادرش شقاوتمنده. این یعنی چی؟ یعنی که این مادر اون چیزی که داره میخوره، اون فکری که میکنه، وضو گرفتن بابا کف کار خواهر من، فکری که میکنی رو هوای نفس به برادر ایمانید، به خواهر ایمانید، این نزن نه اسم وچتن بو کسیرم به نزن، پشت سر یه مومن غیبت کردی، خدایی نکرده، خدایی نکرده. این رو این بچه تأثیر گذاشت، خواه یا ناخواه، من کاری ندارم این مادر میدونست این تأثیر رو میذاره یا نه، ولی گذاشت. همونطور که قیافش تأثیر پذیرفت از پدر و مادر، اخلاق و خلق و خو هم تأثیر میپذیرد. نمونه بارزش کلاتو قاضی کن. برخی از طایفه ها هستن اینا خیلی خوش اخلاقن، آره آقا. برخی ها هستن میگه اینا اصلا کلن یه تم دیوونگی دارن. ماها که تو محیط های کوچیک زندگی کردیم اینا رو خوب میفهمیم، شاید شهرنشینا اینا رو خوب نفهمن. طایفه سید فلانی، حاج فلانی، کل فلانی، مش فلانی، اینا همشون آدم ها خوبین، آرومن، یه جورایی آزار ندارن. آقا ایشون میتونه آزار داشته باشه نداره؟ اونو خدا میسنجه. برادر استاد مطهری میفرماید سعدی این شعرش ضعیفه. میگه من آن مورم که در پایم بمالند لهم کنن، نزنبورم که از نیشم بنالند، کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری. استاد مطهری میفرماید این شکر داره، تو زور نداری، این شکر داره. باید سعدی اینطور میگفت. جناب بفرمایید مطهری میفرمایند، باید سعدی اینطور میفرمود: نه آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم، که دارم زور و آزاری ندارم. وقتی من میتوانم این آقا رو آزار بدم و نمیدم، از حوزه انتخاب و اختیارم استفاده کردم. خب پس اولیش نطفه 40 سال قبل از بچه شکل میگیرد. دو، رو پیشانی بچه در شکم مادر نوشته سعید یا شقی. سه، شما بارها این رو شنیدید، به امام حسین وقتی خطبه خوند، نمیدونم خدا کنه براتون اینا رو بشکافن، یه استادی، یه پیری، یه مرادی، یه معلمی، یه مربی، اینا رو بهتون بگه، اینا جرعه های نابی که طعم حسینی شدن رو بهتون میچشانه. اگر نچشید درگیر همین اختلافات محل و محل بازی میشید و امام حسین هم در نهایت مثل امام زمان غریب میماند. برادر خواهر، امام حسین، من یه تیکه اضافه کنم، اینو من اضافه میکنم. حضرت میفرماید من اگر فرض محال هم بخواهم با یزید بیعت بکنم، دو چیز نمیگذارد: یک، اصلاب شامخه، دو، ارهام المطهره. من اگر تو این بیعت با یزید 50% بیعت نکردم، 50% من حسینم، 50% بابام علی و مادرم فاطمه است. بین 400 نفر قیونانه زهرا فریاد کشید یبن ابی قحافه هل قرأت القرآن؟ ای ابو بکر لعنتی، تو قرآن خوندی اصلا؟ خب این مادر، من تو رحم این بزرگ شدم، پرورش یافتم. چی میخوام بگم؟ شما یک عمر، شما، من به این سمبالا کار ندارم، اینا قبل از انقلاب هم دیدن، شما و بنده یه عمر سر سفره‌ای که تا میشنوی شهید اومده، تا میشنوی حدیثه، تا میبینی خیابونا شهید به نام شهیده، علما یکی یکی بودن و ترور شدن، ما تو این مملکت کتاب و استاد مطهری ها، علامه طباطبایی ها، آیت الله جوادی ها، امثال و زالک با 10,000 تومان تهیه میشه. آیا امروز این عزاداری که تو میکنی و من میکنم عزاداری یک شیعه که شناسنامه 1400 ساله دارد و 30 و چند سال انقلاب کرده و هزاران هزار جانباز و شهید و مفقود الاثر دارد؟ خب همین عزاداری که در برخی از شهرهای افغانستان و پاکستان داره انجام میشه، والله امسال تو اروپا سنگ تمام گذاشتن، برید ببینید، اگر نمیدونید برید ببینید. کتابهایی که دیشب آقای احدی فرمودن، چند کتاب آقا چاپ شده اروپا امسال برای امام حسین؟ 24,000 کتاب. آیا باید بعد از رهبری ولایت فقیهیه بر اساس قرآن و حدیث هفته یک بار فرمایشات راجع به هر موضوعی داره، دستندرکاران، مساجد، حسینیه ها، بفرمایید نظری ها، خرج ها، آزادی و امنیت، خروجش این باشه؟ که ما از حوزه انتخاب و اختیار اون در جریان امام حسین هیچ استفاده ای نکنیم، بگیم ما هر سال میریم محلمون زنجیر میزنیم، امسال هم میریم. خب خیلی خوبه، پیشرفتم کردی؟ میگه نه. میگم تو رو امام حسین نه، یا دنبال امام حسین. چرا؟ چون برادر وقتی تو در خونه یکی هستی که 30 سال پیشرفت نداری، مثل یه ورزشکاری هستی که این آقا بشه مربیش، بعد از 30 سال بیان بگن این که همه آدمه، که میگن یا این مربیه مورد داره، یا این باشگاه مورد داره، یا این آدمه مورد داره. خب آدمه مورد داره دیگه. حوزه انتخاب و اختیار یعنی این. من امسال اومدم تو آل الله محرم، سینه زدم، گریه کردم. من باید از جهت بعد معرفتی با سال قبلم فرق کنم؟ اگر عادت، فرق ندارم. اگر حوزه انتخاب و اختیار، فرق میکنم. آقا مگه این همه روایت نمیفرماید شیعیان فلانم شیعیان فلانم؟ برادر منظور از شیعه ما نیستیم. برگرد به شناسنامه شیعه. شیعه اون کسی که میگفت علی زبان از پشت سرش در میآوردن. ما سر سفره اونا نشستیم داریم میخوریم. من خودم افرادی رو دیدم که با من صحبت کردم برای روزخانی از اینجا فرار میکردم به دریاچه تار. حالا شما من خودم رو عرض میکنم. من این کار رو میکنم؟ من یه روزه میخوانم فرار کنم برم دریاچه تار؟ امام حسین کیه برادر؟ خودتو گول نزن. منم گول تو رو نمیخورم. منم دارم فیلم بازی میکنم برای شما میگم. منم اخلاص ندارم. من دارم میبینم تو جلسه امام حسین که افراد روی عادتها و زمینه اجدادشون دارن یه قطره اشک آروم این بغل میرسه رو عادتش، چون ثواب داره و امام حسین آدم بدی نیست، وگرنه اینم سختش بود. این از جون مایه نمیذاره که بگیم از حوزه انتخاب و اختیار خودش استفاده میکنه. این سینه‌ای که تو اون بغل میزنی خیلی ضعیفه. تازه این ضعیف نصفش مال باباته، نصفش برا مادرته، نصفش برا مادر بزرگ اجدادته. خودتو این وسط من نمیدونم سهمی داشته باشی یا نه. اینو برادرانه عرض میکنم به شما. زمانی میتونم بگم که شما از حیطه راحت بودنت، مثال باشگاه، بیای بیرون و توان خرج کنی، اون توانه مال شماست. دو کلام بیشتر نموند. من 10 سال قبل کلاس‌های تو همین منطقه گذاشتم، یه حرف رو گفتم، دیدم تا اهل فضلش نمیفهمن. نه اینکه بگم من آدم فهمیده ایم، نه، حرف مال کس دیگه ای بود، اصلا من نمیفهمم. منتها دیدم نمیکشن. حالا الان شماها الحمدلله دیگه انقدر کلاس اومدین و درس خوندین و هر هفته دارین میاین، میتونیم بهتون بگیم. اون موقع گفتیم عزاداری اختیاری. عزاداری اختیاری یعنی چی؟ امروز یه شمشو باز کنیم، میبینی طرف رباخار و زناکار دور از جمع، این داره تو جلسه امام حسین هست، یه کاره ایه. از اون طرف حدیث میبینیم که اولین بار قبر امیرالمؤمنین رو کی ساخت؟ دشمن علی، یعنی هارون الرشید. آیا هارون الرشید از تعمیر قبر علی بهره آخرت میبرد؟ اینکه دشمن علیه که. آیا او در این کار اختیار دارد؟ نه. جو و فضا طوری شده که این مجبور شده بگه من با علی مشکلی ندارم، من بنی العباسم، علی هم با عباس فامیله، بسم الله قبر ابو ترابو بسازیم بره بالا. جو او رو واداره به این کار میکنه، نه حوزه انتخاب و اختیار که از سر ارادت میآید. گاهن توی جلسه میبینم یه آدم 70 ساله مثل جوونا داره سینه میزنه. این آدم داره به اندازه طاقتش میزنه، نه وسعش. جوونه داره به اندازه وسعش میزنه، به اندازه طاقتش نمیزنه. مردونگی کنید، یه صلوات حیدری بفرستید، حرف آخر رو بزنم. خب حیا یه چیزیه تو وجود برخی از آدما. خواهر من که تو همین چادر تو تبدیل کردی به یه مانتو و همین مانتویی که رو سرت بود رفت عقبتر و همون صورت ساده شد آرایشی. شما تنزلم داشتی از فطرت خودت. یعنی چی؟ یعنی اجداد تو که بی حجاب نبودن، پدر و مادر تو هم که نوعاً با حجاب بودن، تو این وسط نه تنها از حوزه انتخاب و اختیارت بر این نیفزودی، بلکه حتی از سهم اونا هم قیچی کردی. ما میگیم مثلا ارث تو حیا بوده، از مادرت که با حیاست به تو رسیده، از پدرت که نون حلال آورده به تو رسیده، چادر سرت کردن. تو هیچ فعالیتی هم نکنی، همین حجاب موروث زحمات گذشتگانه، تو همین هم اومدی قیچی کردی. عجب کاری کردی با پدر تو. یه عمری تو رو آورد تو این جلسه، گفت حسین 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 حسین، تو این رو دیدی، امروز تو همون حسین حسین رو که دیدی کپی برداشتی. اگر تو هم بگی حسین حسین، این که مال باباته که. و خودت چی کار کردی؟ بله؟ جوون ها، اگر عبادت مثلا در نمازه، ببین ما یه زمانی نماز مستحبی میخوایم بخونیم سختمونه، یادتون باشه اونجا حوزه انتخاب و اختیاره که سختته. نمازت قضا شده، باید قضاشو بخونی، نمیخونی، میخوای بخونی، سختته. اونجا حوزه انتخاب و اختیاره که سختته، یعنی باید از خودت مایه بذاری. وگرنه پدرت تو گفت نماز بخون، خودش هم خون. مادرت گفت بخون، خودش هم خون. اجداد تو هم شیعه به این روش نماز میخوندن. الان هم که تو مملکت صبح تا شب میگن نماز، نماز، نماز کذا. کسی نمیگه نماز بده، کسی نمیگه نماز، حداقل از بلندگوهای رسمی نمیگن. تو با این حال نماز صبح بلند نمیشی بخونی برادر. یعنی نه تنها این که فطرت تو حفظ نکردی و ارث تو حفظ نکردی، از ارثت قیچی هم کردی. کی از حوزه انتخاب و اختیارش استفاده کرده؟ کسی که پدر و مادرش نماز صبحشون قضا میشد، ایشون نماز صبحش قضا نمیشه. ببین اگر بخواد با موروثی بودن اونها نگاه کنه، نماز صبح هم نباید بخونه، ولی میگه نه، من به این نتیجه رسیدم که نماز اینه و واجبه و وظیفه منه، میخونه جدای از اون چیزی که به او ارث رسیده. این داره از حوزه انتخاب اختیارش استفاده میکنه. ما الان من و شما نصف شب عبادت داریم، نماز شب داریم، مناجات داریم. ما تو مسائل شهوانی میتونیم از یک شخصی که داره ما رو وسوسه میکنه به راحتی دل بکنیم، چشم برداریم، میگه آقا من بر میدارم. میگم اگرم برداری، دو چیز، اولا یک عامل وراثت، پدرت برداشته مادرت نگاه نکرده، دو محیط زندگی تو، مملکت تو، عصر زندگی تو، هنری نکردی که تو تازه نگاه تو از روی نامحرم برداری. این که هنر نیست، این تازه بخشیش مال ارث توست. ما یه شب بیداری نداریم. چرا؟ چون فشار میاره. فشار نشون دهنده چی آقا؟ حوزه انتخاب و اختیار. ما عادت کردیم به این نماز ظهر میخونیم، عادت کردیم. ما عادت کردیم سالی یه بار اگر بشه بریم مثلا بفرمایید که کربلا، توفیق بده خدا، عادت کردیم تو مجلس محلمون بریم یا یه زنجیری بزنیم یا بشینیم یه غذای جلومون بذارن. آقا فعالیتیم برخلاف و بیشتر از این جریان عادت میکنی؟ اگر میکنی این حوزه انتخاب و اختیاره. اگر نمیکنی، عادت انسان رو حسینی نمیکند. هر با عادت خودش پیش میرفت بیچاره بود، زهیر با عادت خود پیش میرفت بیچاره بود. اینا عادت نداشتن، اینا از حوزه انتخاب و اختیارشون استفاده کردن. کلام آخر، ما یه سری عادتها داریم که اونا رو عبادت می انگاریم. عبادت با عادت فرق داره. عادت فرقش با عبادت اینه، پیشرفت نمیده. میخوای اگر خودمونو محک بزنیم ببینیم دوچار عادت زدگی هستیم یا نه، ببینیم آقا ما 50 سال، 20 سال، 10 سال اومدیم هیئت امام حسین، 1% با 10 سال قبل شبیه امام حسین شدیم؟ اگر شدیم عادت نیست، عبادت. اگر نه، من همون آدم اولم، 15 سال قبل می اومدم یه قطره اشک داشتم یا نداشتم می ریختم که مال پدر مادر و اجدادم بود، الانم میام همونو می ریزم، این محک ماست. اگر فشار نیاریم حوزه انتخاب و اختیار ما چی میشه آقا؟ ببین کم کم شیب بحث رو ببریم تو چیزی که میخوایم امشب بهش برسیم و با معرفت دنبال عزاداری باشیم. ببین برادر، آی احدی آدم خریتیه، دو کلام برای شما حرف زد گفت این جلسه روش کار شده، این مردم فهیمن و اینها فهمیده عزاداری میکنن. ما اینو میخواستیم که بزرگتر همچین حرفی رو با ما بزنه. 2 روز دیگه هم بزرگتر از ایشون، 2 روز دیگه هم حضرت ولی عصر. حرف ما اینه برادر، خواهر، یه چی بهت بگم، ما در مقتل داریم روز عاشورا پرنده نجات بالای سر حسین به پرواز در آمد. یعنی چی؟ یعنی می توانست از این پرنده نجات استفاده کند؟ می توانست، اما پا روی اختیارش گذاشت که شد کربلا. من می توانم در ظرف 10 دقیقه به تعبیر جوانای بیرون از اینجا مخ این فلانی رو بزنم؟ یاره می تونی. اگر می تونی و نزنی، شما از حوزه انتخاب و اختیارت استفاده کردی. اگر نتونی بزنی که هنری نکردی که برادر من. منت شو رودوش کی بذاری؟ من افرادی رو که در جریان امام حسین تغییر و تحول دارن و خیلی دوست دارم، خیلی می پسندم. مثلا ما میبینیم یه جایی میریم عادت شده، نو حسینیه فلان جا، مسجد فلان جا، آقا میگه بر محمد و آل محمد صلوات. ده نفر آدم جواب میدن، 150 نفر جواب نمیدن. ببین اینا عادت کردن. حالا ممکنه این نفر بیاد بگه آقا حدیث داریم، کی فرمود؟ کی فرمود و بنداز تو سطل زباله. حدیث پیغمبر، ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، صلوات میفرستید صداتون رو ببرید بالا، فانها تذهب النفاق، نفاق رو از جمعتون دور میکنه. یعنی چی؟ یعنی رو عادتت آروم اون بغل نشستی صلوات نفرست. این یه شعائر دینیست، یکم به خودت فشار بیار برادر، این شعار دینه. این صدای تو رو ملائکه باید بشناسن، عادت تو رو با اون صلوات. به دید عزاداری، به دید عادت نگاه نکن، این شعائر دینه، از تقوا میاد. اگر یه گوشه نشستی آف و همینجا راحتی، این که مال برادرته، این که مال پدرته، این که مال مادرته. من طرفدار 100% دکتر شریعتی نیستم، اعلام میکنم، چون از این فضا به بیرون مردم همه خوبن، ولی برخی که اهل فضلن نمیتونن تحمل کنن، نمیکشن صحبتهای ما رو، بعدن حاشیه میسازن. این کتابی که نوشت فاطمه فاطمه است، یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید که فاطمه به خاطر پدرش فاطمه شد، به خاطر مادرش فاطمه شد. فاطمه فاطمه است. البته پیغمبر تأثیر دارد، البته خدیجه تأثیر دارد، هیچ حرفی درش نیست، منتها خود فاطمه هم خواست که اینطور بشود، یا اینکه فقط دختر پیغمبر بود و سلام. مگه پیغمبر کسان دیگه ای رو نداشت؟ کی تونست این کاری که فاطمه کرده بکنه؟ آقا سوال، جوون سوال، هر کی دوست داره باش عشق بریزه بریزه. فاطمه دوست داشت که بیاد بین 400 تا نامحرم با اون وضعیتی که پیدا کرده بود در پشت در؟ واقعا دوست نداشت، چون نابینا اومد تو خونه رو گرفت. ولی یه جایی روی قوه انتخاب و اختیارش کار میکنه و میزنه بیرون. آقا نمیخواد، سختشه بره. امام حسین میداند که این پرنده نجات میتواند بیاید، اما میبینه که ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواهد منو، خدا دوست داره منو کشته. ببین رو اختیار خودش پا میذاره، میگه پسندم آن چرا جانان پسندد. خب ما یه سوال از شما میکنیم، ما در روایت داریم زهرای مرضیه برای حسین چطور گریه میکند؟ ببین گریهی که باباش کرد و دیده، و بکاان بکاان شدیدا، نه اینی که یه حزب اللهی به بهانه یه بچه حزب اللهی سرشو بندازه پایین گوشه جلسه بشینه، اگرم تونست با موبایلش اگر اون آقا گیر نده بازی کنه، نه، دیده باباش چجوری گریه میکنه، دیده خدیجه چجوری گریه میکنه، خود فاطمه یه جوری ناله میزنه. در روایت داریم، در زیارت امام حسین داریم، و تاشت العقول، ببینی عقلت سرگردان میشه. خب ما امشب میخواییم روزه بخونیم دیگه، بسم الله. عادتت مثل حسینیه کذا، مثل مسجد فلان، یا اومدی از حوزه انتخاب و اختیارت برای امام حسین عزاداری کنی، همیشه دو تا ناله میزنی، خسته شدی ول میکنی، این مال پدرته بابا جان. من بیرو درواسی بگم، اصلاب شامخه و ارحام المطهره، پدرت که آورد تو رو جلسه امام حسین. اگر از یه حدی که عادت داری بیرون زدی، اینجا حوزه انتخاب و اختیار شخص شماست. من یه مثال براتون بزنم بریم تو روزه. شما دعای ندبه میخونی، ثواب دارد؟ نه. امام زمان با فعل امر به توی اهل اشارت چه میفرماید؟ میفرماید تو میخوای برای جدم عزاداری کنی ارسی یا خودت اختیاری؟ میگه آقا اختیاری. میفرماید والیسرخ سارخون. این که مثلا این که مال پدرته که، این که مال مادرته که، خدا بیامرزه مادر بزرگ، همه گذشتگانتون رو خدا بیامرزه. مادر بزرگ من مولودی نشون میداد گریه میکرد، فقط هم قصه میخورد میگفت بمیرم برای امام حسین، بعد به من میگفت من قلبم عمل کردم نمیتونم برای امام حسین بلند گریه کنم. این افسوس رو ببین، چون امروز رو میدید که ما روش خاک ریختیم و او رفت زیر خاک. خودت هم مقایسه نکن با پدرت، پدر تو از دل حکومت رضاخان بیرون آمد، همون یه سینه ای هم که یه گوشه میشست میزد برابر با دو ساعت هر بلک کردن توست. رسول ترک تغییر کرد، علی گندابی تغییر کرد، هر کی در این جریان تغییر کرد و از عادتاش بیرون زد، تو حوزه انتخاب و اختیارش کار کرده، زهی سعادت. ولی نه، همون عادت همیشگی که داشتم، اونم که نصفش مال پدرمه، نصفش مال مادرمه، نصفش مال اجدادمه، و این ما رو حسینی نخواهد کرد. بنده پشت سر این حرفم حداقل 100 جلسه بحث علمی دارم که بخوام بزنم، همه شما خسته خواهید شد. میفرماید ولیسرخ سارخون، سرخه بزنید. حالا من راحتم همینجوری گریه کنم، خب باشه، به حرف امام زمان گوش ندادی، من کاری ندارم، به من چه، من کاری نیستم، من از شما تشکرم میکنم شب آخر، ناله نزن، من تشکر میکنم. اما امام زمان فرمود و یعجل آجون والیسرخ سارخون والیبکل باکون. سرخه زنا سرخه بزنن. سرخه یعنی چی؟ فریاد تو میزنی فریاده، بالاتر از فریاد شیون و سرخه است. آه من عادت ندارم. آها مشکل عادته، پس خب باش همون کاری که میکردی بکن، خدایی نکرده زبانم لال، زبانم لال. تمام. و این رو بدانید که ما در اعمالمون چقدر اختیار داریم، در اخلاقمون چقدر اختیار داریم. منظور من تغییره، عامل وراثت، محیطی که رشد میکنید و همه این حرفا زمانی نمود پیدا می کند که تغییر حاصل بشه. کاری که وهب رو به اینجا رسون چی بود؟ تغییر. تغییر یعنی چی؟ یعنی استفاده از حوزه انتخاب و